زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه های زمین 360 درجه در خدمت شما هستیم. این برنامه قرار هست به شکل ویژه تری به مناسبت هفته منابع طبیعی خدمتتون تقدیم بشه. قرار هست در این برنامه به موضوع کاشت 1 میلیارد درخت در سطح کشور بپردازیم، با حضور مهمانانی که در این حوزه مسئولیتی دارن و صاحب نظر هستن. آقای دکتر رضا احمدی، مجری طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در سطح کشور و مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، و همچنین آقای دکتر نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. اما قبل از اینکه من گفتگوم رو با مهمانان محترمی برنامه آغاز بکنم، این رو هم باید خدمتون عرض بکنم. شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو راجع به موضوع برنامه در میون بگذارید. نظرات شما حتما به دست عوامل و سازندگان برنامه خواهد رسید و مورد توجه قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم در برنامه‌های آتی بهش پرداخته خواهد شد. اما اجازه بدید که ضمن عرض سلام خدمت هر دو بزرگوار، گفتگوم رو با آقای دکتر شعبانیان آغاز بکنم. خدمت هر دو بزرگوار عرض خوش آمد دارم. و آقای شعبانیان، شما به عنوان معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، کمی راجع به کلیات این طرح توضیح بدید. از کجا این طرح شروع شد؟ چرا 1 میلیارد درخت و قرار هستش که به چه صورتی اجرایی بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز ما در سراسر کشور عزیز. من اجازه یه مقدمه خدمت رو عرض کنم. ببینیم، ما در دنیا شاهد تخریب جنگل ها و کاهش درخت هستیم، به طوری که حالا خیلی خلاصه خدمت عرض کنم، سالانه حدود 15 میلیارد درخت رو در دنیا از دست میدیم. خب وضعیت ما در کشور عزیزمون هم خیلی بهتر از این نیست که بگیم نه ما درختی رو از دست نمیدیم. ما هم به ویژه به خاطر شرایط اقلیمی خاصی که در کشور ما حاکم هست، به خاطر اینکه بخش زیادی از عرصه‌های ما بر روی کمربند خشک و نیمه خشک هستن، وضعیت ما خیلی خوب نیست. ما جنگل‌های ما از نظر کمی کیفی وضعیت خوبی ندارن، به ویژه اینکه از نظر کمیت ما با حدود 14.3 میلیون هکتار جنگلی که در کشور داریم، جز کشورهای کم جنگل به حساب میایم، به طوری که فقط 8.7% از عرصه‌های کشور عزیزمون پوشیده از جنگل هست. خب به دنبال این تخریب جنگل در دنیا، ما شاهد یک سری مشکلات و معضلات زیست محیطی هستیم. به عنوان مثال گازهای گلخانه‌ای، ریزگردها، آلودگی آب و خاک، بلایای طبیعی و غیره و غیره. و امروز در دنیا نتایج تحقیقات نشون میده که یکی از بهترین راه‌های برون رفت از این مشکلات، توجه به منابع طبیعی به ویژه جنگل و کاشت درخت هم یکی از این توجهات هست که ما به جنگل داریم. در دنیا یک سری کنوانسیون‌های شکل گرفته، حالا تحت عنوان به طور کلی میگیم کنوانسیون‌های زیست محیطی، مثل کنوانسیون تغییر اقلیم، کنوانسیون تنوع گونه‌ای، تنوع زیستی، یا کنوانسیون‌های مقابله با بیابان زایی. مجموعه این کنوانسیون‌ها هدفشون این هستش که تا جایی که امکان داشته باشه این معضلات و مشکلات زیست محیطی رو کاهش بدن. یکی از راه‌هایی که این کنوانسیون‌ها در پیش گرفتن اینه که در جهان درخت بکارن، به طوری که تا سال 2030 1 تریلیون درخت رو این کنوانسیون ها هدف گذاری کردن و خیلی از این کشورها در دنیا در همین راستا درختانی در دنیا دارن میکارن. من به عنوان نمونه و مثال فقط خدمت عرض میکنم که مثلا کشوری مثل عربستان 50 میلیارد درخت رو هدف گذاری کرده تا سال 2030، و یا مثلا پاکستان، البته عربستان این 50 میلیارد درخت رو 10 میلیارد رو در نظر داره که در درون مرزهای خودش بکاره و 40 میلیارد رو در خارج از مرزهای خودش، یا کشوری مثل ترکیه 4.5 میلیارد درخت رو کاشته و باز هم برنامه‌هایی داره، حدود 6 میلیارد درخت رو در برنامه خودش داره که تا سال 2030 بکاره. پاکستان 10 میلیارد درخت رو دیگه در پایان پروژه‌اش هست و خیلی از کشورهای دیگه به هم. در همین راستا کشور از ما هم تصمیم گرفتیم در سازمان منابع طبیعی و آبگذاری کشور به عنوان متولی مدیریت جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، تصمیم گرفتیم که 1 میلیارد درخت رو در طی 4 سال بکاریم. در همین راستا اومدیم، طرحی تهیه شد، محدودیت ها بررسی شد، کارهایی که در گذشته انجام شد آسیب شناسی شد، به هر حال یک طرحی تهیه شد که داره یه نقشه‌های مکانی و زمانی هست، مشخص هست در این طرح که ما کجا قرار کار بکنیم، در کدام استانها، در چه منطقه‌ای، چه گونه ای رو بکاریم و چگونه نگهداری کنیم. اینها در قالب یک طرحی کاملا مشخص و پیش بینی شد و این 1 میلیارد درخت قرار هست طی 4 سال که شروعش از همین مدت در واقع اسفند 1401 هست به مدت 4 سال ادامه پیدا کنه، یعنی سالی حدود 250 میلیون نهال رو ما باید تولید بکنیم و کاشت بکنیم. در
همه تولید قرار هست باشه، یعنی همه تولید داخل هست؟
بله، همه تولید داخل هست. در نهالستانهای ما تولید میکنیم و خوشبختانه ما زیرساختهای خوبی داریم، 126 تا نهالستان جنگلی داریم که این یک ظرفیت بسیار خوبی هست و انشالله ما بتوانیم این میزان نهار رو که برنامه ریزی کردیم و تهیه کردیم بتونیم تولید بکنیم. و در من اضافه کنم که این 1 میلیارد نهار در 4 بخش، حالا جداگونه نمیدونم، در 4 بخش متفاوت میشه کار میکنیم روش. یکی از اینها، یک بخش در واقع احیای جنگل هایی که داریم. همونطور که عرض کردم بخش زیادی از جنگل هامون تخریب شدن، کیفیت خودشون از دست دادن، بنابراین نیاز به احیا دارن و یک بخش فعالیت ما در درون زون جنگلی هست که وجود داره و آنها رو باید احیا بکنیم.
بله.
یک بخش دیگر کار ما در واقع افزایش سرانه فضای سبز در حاشیه شهرها هست، در درون شهرها هست. بر اساس قانون هوای پاک، میدونید که مثلا ماده 22 قانون هوای پاک میگه که تا سال فکر کنم 1406 باشه، چون زمان تصویبش 1396، تا 10 سال ما باید سرانه فضای سبز رو در کشور ما در اطراف شهرهای بزرگ به 15 متر مربع برسونیم که در حال حاضر شاید بگم به طور میانگین کمتر از 7 متر مربع هست. خب این ارتقای فضای سبز لازم هست. یک بخش دیگر کار ما در زراعت چوب هست، برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای چوبی کشور ما هست. و یک بخش دیگر کار ما در واقع جلوگیری از گسترش بیابان‌ها و شن‌های روان و ریزگردها، کنترل ریزگردها، اینها هست. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خواهش می‌کنم. ممنونم از توضیح خوبی که در ابتدا داشتید. حتما به هر کدوم از این بخش‌ها در ادامه بحث بیشتر خواهیم پرداخت،
در خدمت
صحبت خواهیم کرد. همچنین در خدمت آقای دکتر رضا احمدی هم هستیم، مجری طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در سطح کشور و مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. آقای دکتر احمدی، من خدمت شما هم عرض سلام مجدد و خوش آمد دارم. چرا اسم این طرح مردمی هست؟ این مردمی یا قید مردمی چه ارزش افزوده ایجاد میکنه، در حالی که مثلا میتونه این طرح دولتی هم باشه یا به شکل دیگه هم اجرا بشه؟ راجع به این اول بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و ارادت دارم به محضر عوامل محترم برنامه شبکه رادیو گفتگو و عزیزان شنونده این برنامه و مجری بسیار توانمند این برنامه. عرضم خدمتون تر مردمی کاشت 1 میلیارد درخت. خب ما حقیقتا در طی سنوات گذشته مردم ایران ثابت کردند که در حوزه منابع طبیعی و آشتی با طبیعت و دوست داشتن درخت و جنگل بیش از سایر مردم دنیا واقعا علاقمندی نشون میدن و خوشبختانه این در جای جای ایران اسلامی قابل در واقع تجسم هست. و از طرف دیگه ما به هر حال رهبر فرزانه‌ای داریم که اعلام کردن که فرهنگ منابع طبیعی بایستی به معارف عمومی تبدیل بشود. به خاطر تجلی و تحقق این فرمان رهبری ما بایستی تلاش بکنیم که آحاد جامعه در این طرح بسیار مهم و ضروری و اساسی که استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر شعبانیان به درستی زوایای اون رو مطرح کردن نقش آفرینی کنند. اعتقاد ما اینه تا مردم در این طرح سهم و جایگاه ویژه‌ای رو نداشته باشن این طرح موفق نخواهد بود و این دیدگاه مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر ساداتی نژاد هم هست که این کار از صفر تا صد، از ابتدا تا انتها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و در اجرا و در نظارت و پایش ها که خیلی هم مهمه، حتی نظارت و پایش این تر که خیلی در شفافیت اون نقش اساسی رو خواهد داشت توسط گروه های مردمی، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد انجام خواهد شد. این در واقع روش و شیوه کار تقریبا میشه گفت ما رو به یک مدلی راهنمایی میکنه. ببینید ما در کشورمون در مناسبت‌های مذهبی مدل‌های خاص مدیریتی رو تعریف کردیم. در حوزه دفاع مقدس ما مدیریت بسیجی و جهادی رو تعریف کردیم. در بحث ایام اربعین که خیلی مهم هست و حائز اهمیت هست به لحاظ جهان اسلام ما یک مدیریت خاصی رو با مردم طراحی کردیم. در حوزه منابع طبیعی نیازمندیم که همچین مدیریتی طراحی بشه و تلفیقی از این شیوه های مدیریتی که میتونه مسئولیت های اجتماعی هر فرد رو شهروند مسئولیت پذیر بایستی در قبال این تر تعریف بشود در کل اقصا نقاط کشور. به همین خاطر ما در جای جای کشور طرح‌های موفقی رو داریم که توسط خود همین مردم اجرایی شده. ما مثلا خدمتتون عرض کنم در استان سیستان و بلوچستان، در زابل، در چاهنیمه، در شهرستان زهک، آدرس دقیق بدم که بالاخره قابل لمس باشه، یک طرح بیش از 10,000 هکتاری توسط یک مرد بزرگ بنام آقای ده مرده اجرایی شده اونجا. این طرحی که اصلا قابل باور نیست در اون منطقه کم آب با اون در واقع شرایط آب و هوایی، در اون تنش‌های زیست محیطی که توی اون منطقه وجود داره، آب کم، تبخیر زیاد، باد شدید، اینها همه محدود کننده های ما هستند در اون منطقه، بارندگی بسیار کم. و وقتی انسان اراده کنه خداوند دستور میده تمام کائنات کمک کنند دیگه، بخصوص تو بحث تولید نهال و تو بحث کاشت نهال که حائز اهمیت فراوانه و تمامی ائمه ما، رهبران ما، قرآن کریم دستور اکید دادن به کاشت و نگهداری و مواظبت و مراقبت از درختان که خوشبختانه این وجه حسنه در وجوه عالیش در تمام مردم ایران خود خوشبختانه جاری و ساری هست. و یک جمله دیگه هم عرض کنم ما بهترین مردم دنیا رو در بحث حفاظت از منابع طبیعی داریم. این ادله است که ما طی سالیان گذشته بهش رسیدیم. مستندات ما نشون میده در آتش سوزی ها، جان فشانی ها و جان نساری ها و حتی شهادت هایی رو از طرف خود مردم در رابطه با حفاظت از این منابع ما داریم که نشون میده چقدر مردم ما برای این منابع خدادادی ارزش و اهمیت قائل است.
بله، از شما ممنونم بابت شروع و مقدمه‌ای که داشتید. اما آقای احمدی، من میخوام با یک مقدمه یک سوال دیگری رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید وقتی که موضوعی واگذار میشه به بخشای مردمی و کار به شکل مردمی در میاد، خب از اون ساختارهای بوروکراتیک دولتی و پیچیده دولتی خارج میشه و یک پویایی رو ما تو کار میتونیم احساس بکنیم. اما خب بحث تخصص هم مطرح هستش. حالا مصداقهایی زدید برای برگزاری یک سری از مراسم و مناسک که هر کدوم در جای خودش هم قابل بررسی است، هم قابل تأمل. مقالات علمی هم مثلا در مورد موضوع اربعین وجود داره که به ابعاد مختلفش پرداختن و راجبش بحث‌های مختلفی هست. اما ما در مورد منابع طبیعی اینجا داریم صحبت میکنیم و شما یک طرحی رو دارید اجرا میکنید. من پیش از برنامه خدمتتون عرض کردم این عدد عدد بزرگی است، شما تاکید داشتید عدد بزرگی نیست، صحبت های آقای شبانیان هم نشون داد حداقل در کشورهای دیگه و تجارب دیگه عدد ما عدد 1 میلیارد عدد بزرگی نیست، اما خب به هر حال یک تجربه بزرگی برای کشور محسوب میشه. با توجه به این موضوع چقدر شما این موضوع رو تخصصی قرار هست دنبال بکنید و کار به چه صورتی قراره که به شکل به مردم واگذار بشه، به گروه های مردمی که اشاره کردید واگذار بشه، اما در مسیر درستش هم حرکت بکنه؟
خیلی هم سوال به جایی بود. واقعا عرض کنم خدمتون که این طرح پیشینه 20 سال مطالعه داره. هم در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مطالعات جامعی صورت گرفته، در واقع بخش ها و آیتم ها و اون فاکتورهای اثرگذار مورد مطالعه متخصصین قرار گرفته و در جمع‌بندی این مطالعات نشون میده که ما حدود 16 فاکتور و عامل رو که بررسی کردیم برای بحث استقرار نهال و درخت در طبیعت ایران، خروجی نقشه های این یکانهای زیست محیطی رو در واقع استخراج کردیم. این شالوده آمایش سرزمین در جنگل‌های کشور هست. این یک بخش. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع که دبیر علمی این ستاد مردمی در واقع طرح هست، محققین برجسته‌ای داره که اینها هم به تفکیک نشستن بررسی کردن، جامع مطالعاتی رو در این خصوص انجام دادن و خروجی کار مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و خروجی کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نقشه جامعی است از جنگل‌های کشور که کجاش نیاز به احیا داره، در کدوم قسمت باید توسعه پیدا بکنه و جمع این اعداد 3.6 میلیون هکتار هست. 3.6 میلیون هکتار عرصه با اولویت کاشت گونه های مناسب، کم نیاز، بومی و از طرف چند منظوره، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ معیشتی میتونه کمک کنه جامعه روستایی ما رو، بهره بردارانی که هستن، صاحبان عرفها و زینفعان محلی که در منطقه حضور دارن. در بحث مردمی کردن این قضیه ببینیم ما یه ساختار علمی و تشکیلاتی داریم برای هدایت این موضوع، چون نظارت ها و هدایت ها توسط دولت انجام می، توسط حاکمیت انجام میگیره، بحث منابع ملی است، ولی اجرا و در واقع اون نگهداری و مراقبت های بعدی که همیشه دغدغه خاطر همه متخصصین و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی بوده حتما به همراه خواهد داشت و مردم بایستی در این رابطه در واقع نهایت تلاش رو بکنن. باز به یک جمله از مقام معظم رهبری اشاره کنم که میفرمایند مردم مهمترین و مؤثرترین نقش رو در حفاظت و احیای منابع طبیعی بر عهده دارن.
خیلی هم از شما ممنونم آقای احمدی. شما شنوندگان رادیو گفتگو برنامه زمین 360 درجه رو همکنون میشنوید. به مناسبت هفته منابع طبیعی ما به شکل یک ویژه برنامه‌ای با موضوع طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در سطح کشور در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت آقای دکتر رضا احمدی، مجری طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در سطح کشور و مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هستیم، و همچنین آقای دکتر نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. شما هم میتونید نقطه نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 به ما به گوش ما برسونید، به اطلاع ما برسونید. حتما همکاران ما نظرات شما رو هم بررسی خواهند کرد و مورد توجه قرار خواهند داد. اما آیه شعبانیان، من در بخش قبل در بخشی از صحبت شما به موضوع آسیب شناسی به گوشم خورد و برام یک هشدار جالبی بود، در صحبت آقای احمدی هم اشاره شد، اما خوب شما در مورد همین آسیب شناسی هایی که از کارها و تجارب قبلی صورت گرفته توضیح بیشتری بدید، چه درس ها و چه عبرت هایی گرفتید، به طور مصداقی اگر نکاتی وجود داره بفرمایید که ممنون میشه.
باشیم. ببینیم ما کم و بیش، حتی من این نکته رو خدمت عرض کنم که ما طی نیم قرن گذشته میشه گفت که کمتر از 1 میلیارد نهال کاشتیم
در 50 سال.
در بله، نیم قرن 50 سال گذشته.
این کمتر نیم قرن یعنی معادل عمر انقلاب اسلامی. بله. حتی کمتر.
لذا خب یک مقیاس بزرگیه برای ما 1 میلیارد کاشتن، اما از طرفی به دلایلی که عرض کردم خدمتتون ضروری است. یعنی ما ناچاریم این کارو باید بکنیم برای سلامتی خودمون، کشورمون، برای امنیت زیستی و قضیه. خب لذا ما نمونه های موفق و ناموفق هم داشتیم در بحث جنگل کاری تا کنون. نمونه های موفقی داشتیم که از اونها بررسی کردیم چرا این طرح ها موفق بودن، و نمونه های ناموفق هم داشتیم. چه عمده ناموفقیت هایی که ما بررسی کردیم، آسیب شناسی کردیم، این بوده که شاید اولا ما از نظر فنی مطالعه قبل از اجرای طرح‌ها رو به خوبی انجام ندادیم، یعنی گونه مناسب انتخاب نکردیم، تکنیک های مناسب یا روش های مناسب کاشت رو به کار نگرفتیم و برنامه نگهداری بعد از کاشت هم نداشتیم براشون. اینها عمده عامل عدم موفقیت ما بوده. اما در جاهایی که با برنامه جلو رفتیم، یعنی طرح مشخصی داشتیم، گونه مناسب انتخاب کردیم، روش مناسب برای کاشت و نگهداری انتخاب کردیم، الان نمونه های موفقی داریم در کشورمون و نمونه هایی که شاید بگم در دنیا موفق هستن برای ارائه داریم. مثلا ما در فرض کنیم همون زابور رو که جناب آقای دکتر احمدی اشاره کردن، ما جنگل کاری بسیار موفقی داریم در اون شرایط سخت. یا مثلا در فرض کنیم از مهران تا دهلوران، دشت عباس، این مناطق، اینا شرایط اقلیمی سختی دارن، در اونجا ما نمونه موفق خوبی داریم. یا در خوزستان نمونه موفق خوبی داریم. ما اینا رو اومدیم آسیب شناسی کردیم و الان در این تر، من نمیگم 100% موفق خواهیم، چون هیچ کار طبیعت هست و ما با طبیعت سرکش در کار داریم. این که بگم 100% این کار ما موفق هست، خب چنین ادعایی نمیتونیم بکنیم. اما با توجه به مطالعه‌ای که انجام شده، با توجه به آسیب شناسی که انجام شده، نقاط و قوت و ضعف کارهای قبلی بررسی شده، طرحی مشخص شده که امیدوارم که با حداقل خطا همراه باشه و از موفقیت‌های بالایی برخوردار باشه. یه نکته دیگه من خدمت عرض کنم. این ما مردم عزیز ما یک فرصت خیلی خوبی هستن در همه مسائل، اما ما این فرصت رو باید بدونیم درست استفاده کنیم. یکی از شاید ناموفقیت همین بوده که ما در کنار مردم نبودیم، یعنی بخش تخصصی در کنار مردم نبوده. مردم با عشق و علاقه ای که داشتن اومدن در بعضی جا کار کردن، نهال کاشتن، واقعا جای تقدیر و تشکر داره. اما اونجایی که ما باید در کنار مردم قرار می گرفتیم از نظر تخصصی، اینکه کجا بکارن، چگونه بکارن، چگونه نگهداری کنن، ما نبودیم در کنارشون. بعضی از این طرحام ناموفق شدن که این رو هم ما آسیب شناسی کردیم. ان شاءالله در این طرح برنامه داریم که در کنار مردم باشیم و این مشکلات کمتر بشه.
خب آیا احمدی، این شکل در کنار مردم بودن، با توجه به شما به هر حال مجری این طرح هستین، چگونه هست؟ شما چگونه مردم رو هدایت به معنای اینکه این کار درست صورت بگیره انجام میدید؟
خیلی عالی. عرض کنم خدمتتون که اتفاقا با توجه به اشارات خیلی خوبی که های دکتر شعبانیان داشتن، وجه تمایز این طرح با سایر طرح‌ها در همین مردمی بودنشه. این مردمی بودن یکی از شاخص‌های برجسته موفقیت در این طرح قلمداد میشه انشالله، و ما مطمئن باشید که در بحث‌های مردمی بودن، بحث آموزش رو دیدیم، بحث ترویج رو دیدیم، گروه‌هایی رو انتخاب کردیم از متخصصین که در استان‌ها الان با رهبران محلی جلساتی گذاشتن، با سازمان‌های مردم نهاد جلساتی برگزار کردن، سایر دستگاه‌ها مثل هلال احمر هم که میتونه کمک‌کار ما باشه در این زمینه، مثل ترویج سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، جلساتی تو مرکز برگزار شد، جلساتی توی استان‌ها به صورت ویدیو کنفرانسی و وبیناری برگزار شد و دقیقاً تشریح شد کاملا زوایای تر برای این عزیزان که چه خواسته ای هست و چجوری بایستی اجرا بشه و مردم نقششون چیه در این کار. به همین خاطر ما اون ضعف نامردمی بودن طرحهای گذشتمون رو که آقای دکتر شعبانی هم به درستی اشاره فرمودن، ما این رو لحاظ نکرده بودیم و شاید یکی از دلایل ناموفق بودن خیلی از طرحهای ما در سطح کشور عدم استماع نظرات، گوش نکردن به نظرات مردمی که در اون عرصه ها دارن زندگی میکنن، با این طبیعت دست و پنجه نرم کردن، سینه به سینه بهشون انتقال پیدا کرده، این دانش بومی رو که اینها دارن ما الان با دانش نوین تو این تر اینا رو تلفیق میکنیم، تمزیج میکنیم و این خروجیش میشه و خروجیش یک تر موفق هست انشالله. یقین داشته باشید که با این مطالعات صورت گرفته هم در زمینه اجتماعی اقتصادی که خیلی مهمه، در زمینه فرهنگی که خیلی مهمه، که هر منطقه‌ای مردم اصلا نسبت به کاشت چگونه ای رغبت دارن، کدام جنگل ها رو میخوان احیا کنن، در کدام جنگل ها احساس در واقع بیشتری دارن که اونجا کار بشود، ما اینها همه رو لحاظ کردیم در داخل تر و الان استانهای ما با کمک خود شما عزیزان، رسانه ملی صدا و سیما که حتما پای اصلی فرهنگ سازی در این قضیه هست، کمک میشه که این کار انشالله به درستی و بر روالی که انشالله برنامه ریزی شده و هدف گذاری شده به نتیجه مطلوب برسه.
خب امیدواریم که این اتفاق بیفته. اما خب گفتید از گفت و شنود با جوامع محلی و افرادی که ساکن هستن، اگر مقاومتی ببینید، اگر عدم رغبتی ببینید، بیمیلی ببینید، اینها رو چگونه حل و فصل میکنید؟ چطور به یک راه حل میرسید؟ به هر حال یه بخشی از مدیریت همین رسیدن به یک تصمیم درست هستش. ممکنه شما یک طرح رو مدون کردید، پشتوانه مطالعاتی و نظری هم داشته باشه، اما در صحنه عمل و تو میدان کار تجربی اون نتیجه رو نگیره یا اینکه با مقاومت روبرو بشه. شما برای اینکه یه مدیریت نظاممند داشته باشین چه میکنید؟
ما سعی کردیم اتفاقا سوالات بسیار جالبی روانکاوی و روانشناسی بکنیم این طرح رو از جامعه های محلی. جامعه محلی خیلی پاسخاش درسته، یعنی مردم درست انتخاب میکنن و خوشبختانه این بازخوردها از طرف مردم داده شده که کجای جنگل های من خودم اصخایی میکنم چون مدیر کل بودم سالها در استانها، اصلا وقتی مردم میان پای کار خودشون میگن کجا، وقتی میری ادله علمی رو هم بررسی میکنی به همونجا میرسی. یعنی تجارب مردم و اون دانش بومی مردم هم راهگشای این کارهای ما هست. به این شیوه نیست که اگه ما خدای نخواسته مخاطب ما، مردم ما، زینف ما در عرصه و اون صاحبان عرفی عرصه ها که اصل کار اونا هن. یعنی ما عشایری که الان داخل عرصه هست برای ما خیلی اهمیت داره که این ما چگونه ای بکاریم که دامدار ما تو عرصه هم اذیت نشه، اونها هم به ما کمک کنن که نوع گونمون رو با کمک اونا انتخاب کنیم. و فرمایشت بسیار درستی کردی، اصلا ما مخاصمه با کسی نداریم یا یک مجادله و ستیزه جویی که در این راستا نیست. اینجا هم فکری، هم افزایی و توان افزایی در ارتباط با این تر است که انشالله بایستی به اون نتیجه مطلوب و دلخواهمون با کمک مردم، با کمک مسئولین و با کمک متخصصین، متخصصین خیلی نقش مهمی دارن، اینها هم بایستی انشالله با هم هماهنگ بشیم که این کار انجام بشه.
خیلی متشکرم. آیا دکتر شعبانیان، آیا برای این تر برنامه برای نظارت مردمی هم وجود داره؟ یعنی که فقط شکل داوطلبانه داره یا یعنی که مردم نقشای دیگه هم دارن غیر از اجرا؟
بله خدمت رو عرض کنم که وقتی اینجا صحبت ها، بله من این عرض کنم، ما میگیم طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت، این به طور کلی به این معنیه که یعنی اعتبارش مردمی هست، یعنی مردم خودشون که، اما مردم رو اینجا اول ما یه تعریفی داشته باشیم. یک مردم عادی هستن، مردم معمولی هستن، شهروندان عادی، و یکی ما دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی، صنایع، معادن، همه اینها رو به عنوان مردم داریم می‌بینیم در اینجا. و ما برای اینکه عرض کردم اون آسیب شناسی که انجام دادیم، یکی از دلایلش این بود که نهالی کاشتیم و بعد متولی نبود. لذا در این تر ما آمدیم به این شکل عمل کردیم که در جلسات مختلفی که با دستگاه و سازمان‌های مختلفی که داشتیم به این نجه رسیدیم که ما فرض کنیم به عنوان مثال آموزش پرورش رو به عنوان مردم در نظر گرفتیم، بیاییم مثلا برای هر بخشی عرصه‌ای رو مشخص بکنیم در قالب یک تفاهم